ساعت 22:10 شب در ایران از صدای رادیو فردا را میشنوید. ساعت‌های پایانی روز چهارشنبه 27 مهر 1401 رو سپری می‌کنیم. به شما در همراهی با مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمد میگم. من بابک غفوری آذر هستم و همراه همکارانم جمع‌بندی از مهمترین تحولات ایران و جهان از جمله آخرین خبرها درباره اعتراضات سراسری در ایران رو برای شما تدارک دیده. پیش از مروری بر بخش‌های مختلف مجله شبانگاهی امشب، ابتدا خبرها رو بشنویم از همکارم رضا جمالی.
ممنون. درود بر شما شنوندگان گرامی. اعتراض‌ها و تظاهرات مردم روز چهارشنبه در نقاط مختلف کشور ادامه یافت. بر اساس گزارش‌ها و ویدیوهای رسیده به رادیو فردا، نیروهای امنیتی در نارمک حضور گسترده‌ای دارند. در ویدیویی که چهارشنبه 27 مهر یکی از مخاطبان رادیو فردا فرستاده نشان می‌دهد که معترضان در عراق شامگاه چهارشنبه در خیابان‌های این شهر شعار مرگ بر خامنه‌ای سر دادند. از سوی دیگر دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه هم چهارشنبه شب تجمع اعتراضی برگزار کردند و شعار دادند: گزارش‌ها همچنین حاکی از ادامه اعتراضات در ده گلان استان کردستان است. در کنار این تجمعات اعتراضی، گزارش‌های رسیده حاکی از اعتصاب کامیونداران حامل سوخت در آبادان، اعتصاب کارگران فازهای عملیات خشکی میدان گازی پارس جنوبی و ادامه اعتصاب گروهی از کارگران شرکت نیشکر هفتتپه است. همچنین کارگران لوله‌سازی ماهشهر، پتروشیمی بوشهر، آبادان، بندرعباس و عسلویه و همچنین پتروپالایش کنگان هم روز چهارشنبه اعتصاب کردند. محمد رضا پناهی، برادر اسرا پناهی، دانش آموز کشته شده در اردبیل به دلیل خودکشی در بخش آی سی یو جراحی بیمارستان امام خمینی اردبیل بستری شد. جواد موگویی، مستندساز نزدیک به دفتر رهبر جمهوری اسلامی، در پست اینستاگرامی نوشته که برادر اسرا پناهی غروب 25 مهر خودکشی کرده است. محمد رضا پناهی در این روز با تهدید و فشارهای امنیتی روایت حکومت مبنی بر داشتن عارضه قلبی خواهرش را تکرار کرد و اعترافات اجباری او همان روز از صدا و سیما پخش شد. اسرا پناهی، دانش آموز مدرسه شاهد اردبیل، هفته گذشته در حمله نیروهای امنیتی به این مدرسه مورد ضرب و شتم ماموران قرار گرفت و جان خود را از دست داد. علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه در سخنرانی برای جمعی از افراد مرتبط با دانشگاه‌ها گفت نخبه را یکی از مهمترین ثروت‌های انسانی ایران توصیف کرد و افزود که نگذارید نخبه از دانشگاه مایوس شود. رهبر جمهوری اسلامی در ادامه گفت که هرچه دانشگاه‌ها در ایران لنگ و تعطیل و خراب و ناقص شود، به سود کسانی است که به گفته او دشمن هستند. این اظهارات خامنه‌ای در حالی است که در هفته‌های اخیر نیروهای تحت امر او با وارد شدن به دانشگاه‌های متعدد اقدام به ضرب و جهر و بازداشت دانشجویان کرده و به خوابگاه آنها نیز حمله کردند. همچنین علی یونسی و امیر حسین مرادی، دو دانشجوی نخبه دانشگاه شریف، هم با اتهامات واهی از فروردین 1399 در زندان به سر می‌برند. خبرگزاری رویترز از قول سه دیپلمات خبر داده که کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مورد اعمال تحریم علیه 8 فرد و نهاد در ارتباط با استفاده از پهپادهای ساخت ایران در حملات روسیه به اوکراین به توافق اولیه دست یافتند. بنابر متن اولیه این تحریم‌ها که رادیو فردا نسخه‌ای از آن را مشاهده کرده، محمد حسین باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و صنایع هوایی شاهد از جمله افراد و نهادهای مندرج در این فهرست هستند. در پیشنویس این متن تحریمی، حکومت ایران متهم شده که به روسیه در تهاجم غیر قابل توجیه این کشور علیه اوکراین کمک نظامی می‌کند. این متن در نشستی که قرار است بعد از ظهر چهارشنبه برگزار شود در اختیار سفرای کشورهای این اتحادیه قرار خواهد گرفت و کشورهای عضو تا بامداد روز پنجشنبه فرصت دارند درباره تصویب این تحریم‌ها تصمیم بگیرند.
ممنون. خبرها رو از رضا جمالی شنیدیم و حالا مروری بر مطالب این مجله.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
جیرسیا
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینایی که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن.
برای آزادی
چهارشنبه 27 مهر 1401 دقایق و ساعت‌های پایانیشو پشت سر می‌ذاریم و همچنان اعتراضات سراسری در ایران ادامه داره. در این مجله هم به موضوع ادامه اعتراضات در ایران به رغم شدت گرفتن آشکار فضای امنیتی می‌پردازیم. همچنین از نشست ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره استفاده از پهپادهای ایرانی از سوی روسیه در جنگ با اوکراین میشنویم و همینطور قصد دوباره اتحادیه اروپا برای تحریم جمهوری اسلامی به دلیل استفاده از پهپادهای ایرانی. آمریکا همراه بریتانیا و فرانسه در نشست غیرعلنی شورای امنیت سازمان ملل موضوع بکارگیری پهپادهای ساخت جمهوری اسلامی در حمله نظامی روسیه به اوکراین رو بررسی میکنه. نگرانی ها درباره تسلیحات و آموزش های نظامی که جمهوری اسلامی برای ارتش پوتین در تجاوز به کشور همسایه‌اش اوکراین فراهم میکند این روزها در اروپا و آمریکا افزایش پیدا کرده. فهیمه خضر حیدری خبرنگار رادیو فردا در واشنگتن با ماست تا جزئیات بیشتر رو در این باره از او بشنویم. چه جزئیات بیشتری درباره نشست غیرعلنی سازمان ملل با موضوع سلاح‌های ایران در تهاجم روسیه به اوکراین می‌دونیم فهیمه؟
سلام می‌کنم به تو بابک و به شنوندگان رادیو فردا. این نشست که از جهات مختلف اهمیت بسیاری داره در این مقطع نشست آمریکا همراه با بریتانیا و فرانسه که اعلام شده از نشست‌های غیرعلنی منطقه خواهد بود، بعد از اون برگزار میشه که نگرانی های جهان غرب به طور خاص آمریکا و اروپا از ارسال تجهیزات نظامی جمهوری اسلامی به روسیه برای استفاده در تهاجم این کشور به اوکراین شدت گرفته در چند روز اخیر و همین هم موضوع نشست غیرعلنی این سه کشور در شورای امنیت هست. شرکت کنندگان اعلام کردند که ارسال تسلیحات نظامی از ایران به روسیه نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل هست و به همین دلیل باید که شورای امنیت اعضای این شورا رو از نقض قطعنامه مطلع بکنه. اوکراین حتی میگه که کارشناسان سازمان ملل بیان به اوکراین و خودشون از نزدیک ببینن پهپادهای سرنگون شده جمهوری اسلامی رو که روسیه از اینها در جنگ علیه اوکراین و تجاوز به این کشور همسایه‌اش استفاده می‌کنه.
ظاهرا موضوع فقط هم ارسال پهپاد یا تسلیحات جنگی نیست، درباره آموزش به ارتش روسیه هم خبرهای در رسانه‌های آمریکایی منتشر شده بود، درسته؟
همینطوره. غروب دیروز شنبه 26 مهر ماه روزنامه نیویورک تایمز چاپ نیویورک گزارش مهمی رو منتشر کرد و از حضور اعضای سپاه پاسداران در مقر نظامی روسیه در شبه جزیره اشغال شده کریمه در جنوب اوکراین خبر داد و گفت که اینها اعضای سپاه پاسداران هستند که اومدن مشکلات ناوگان پهپادهای روسیه رو حل کنن، پهپادهای رو که فرستادن حالا در واقع استفاده از اون رو هم آموزش بدن پهپادهای ارسالی حکومت ایران رو. نیویورک تایمز با اعلام این خبر که اون رو به نقل از مقامات فعلی و پیشین آمریکایی منتشر کرده، حضور نیروهای سپاه برای آموزش ارتش روسیه رو نشانه دیگری دونست از نزدیکتر شدن جمهوری اسلامی و روسیه پس از حمله نظامی روسیه به اوکراین و همینطور به نقل از مقام پیشین پنتاگون و مامور بازنشسته CIA مایک مولروی گفت که ایران به این ترتیب عمیقا درگیر جنگ و مستقیما وارد کشتار شهروندان غیر نظامی در اوکراین شده.
آیا جمهوری اسلامی واکنشی هم داشته به این خبرها، هم این موضوع نشست، هم اعلام تحریم‌های احتمالی اتحادیه اروپا و افزایش فشارهایی که آمریکا خبر داده؟
مقامات جمهوری اسلامی همواره ارسال هر گونه سلاح و تجهیزات به روسیه و اساساً هر شکلی از دخالت در تهاجم روسیه به اوکراین رو تکذیب کردن. من صداهایم آماده کرده بودم که بشنویم، نمیدونم که آماده هست. اگر آماده هست میتونیم صدای سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ناصر کنعانی رو بشنویم که هر گونه دخالت در تهاجم روسیه به اوکراین رو محکوم میکنه.
در بخش‌های بعدی میتونیم بشنویم فهیم، اگه بتونی تو نقل قوله بشن.
این رو هم بگم که در پاسخ به تکذیب جمهوری اسلامی، کارن ژان پیر سخنگوی کاخ سفید هم صحبت کرد دو روز گذشته و البته بارها این تکرار شده و گفت که جمهوری اسلامی دروغ میگه، صادق نیست و مستقیما در جنگ روسیه علیه اوکراین دخالت داره. خب این هم موضع رسمی آمریکاست که اعلام میشه درباره تکذیب مقامات ایرانی.
و اگه کوتاه هم بتونی بگی که طرف اوکراینی هم در این مورد موضعش چگونه است، عالی میشه.
بابک میدونه که شخص ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین پیشتر اعلام کرده که روسیه 2400 فرزند پهپاد شاهد 136 از ایران سفارش داده و مقامات اوکراینی هم پیش از این گفتن که به خاطر استفاده سنگین و وسیع این پهپادها در ارتش روسیه در تجاوز به خاک اوکراین، ایران رو مسئول مرگ مردم اوکراین میدونن.
سپاس از فهیمه خضر حیدری که از واشنگتن با ما بود. تا جزئیات بیشتر رو درباره نشست غیرعلنی شورای امنیت سازمان ملل در اختیار ما قرار بده. سعید محمودی کارشناس حقوق بین الملل هم درباره نگرش حقوقی نسبت به استفاده از پهپادهای ایران در جنگ روسیه علیه اوکراین صحبتهایی بیان کرده بود با ما که الان میتونیم بخشی از اون رو بشنویم.
تا کنون پهپادهایی که سوء زن این هست که از طرف ایران به روسیه داده شده و در جنگ اوکراین استفاده شده مورد تایید ایران نبوده، یعنی رسما ایران این رو نپذیرفته و ممکن است که این پهپادها به هر طریقی از کانالهای مختلف به دست روسیه رسیده باشه و مورد استفاده در جنگ قرار گرفته باشه. ولی اگر، و این اگر مهمیه، اگر اثبات بشه بدون جای تردید که ایران این پهپادها رو در اختیار روسیه قرار داده یا به روسیه فروخته و این عمل در زمانی که روسیه در حال جنگ با اوکراین هست، یعنی از فوریه سال گذشته تا حالا، امسال تا حالا صورت گرفته، به نظر من خلاف حقوق بین الملل بشر دوستانه یا حقوق مربوط به جنگ های مخاصمات مسلحانه است. علتش هم این است که عمل کرده روسیه در این جنگ یه عمل کرده غیر قانونی است. روسیه به عنوان متجاوز از نظر حقوق بین الملل شناخته میشه و همطور که عرض کردم هر نوع کمک به روسیه به صورت فروختن یا تحویل دادن اسلحه به طرفی که متجاوزه در یه جنگی که در حال ادامه دادن هست خلاف حقوق بین الملل محسوب میشه.
دیدگاه سعید محمودی کارشناس حقوق بین الملل رو میشنیدید. برای بررسی بیشتر این موضوع با همن سیدی همراه هستیم، کارشناس امور بین الملل. آقای سیدی سلام میکنم به شما. در حالی که منازعات داخلی و اعتراضات سراسری در ایران ادامه داره و حکومت جمهوری اسلامی درگیر بحران داخلی فزاینده هست، حالا میبینیم این موضوع استفاده از پهپادهای ایرانی در جنگ روسیه علیه اوکراین داره کم کم تبدیل به یک مناقشه قابل توجه بین المللی میشه. برگزاری نشست شورای امنیت سازمان ملل در نوع خودش اتفاقی است که نشون دهنده شدت زیاد اهمیت موضوع برای برخی کشورها داره. به نظرتون آیا میتونه این نشونه ای از این باشه که به نوعی جمهوری اسلامی که در داخل درگیر اعتراضات هست حالا در خارج هم چنین منازعی رو به این شکل شاهدش هست، خود جایگاه جمهوری اسلامی رو در این شرایطی که داره میتونه زیر سوال ببره، یا اصلا خود جمهوری اسلامی به نوعی داره دامن میزنه به این موضوع؟
من هم خدمت شما و مخاطبین رادیو فردا سلام عرض می‌کنم. بله، واقعا داره جمهوری اسلامی بیشتر از قبل درگیر مسئله اوکراین میشه، چون مسائل فقط محدود به پهپاد هم نیست. گزارشاتی هست که ایران حتی میخواد موشک زمین به زمین در اختیار روسیه قرار بده. اگه خاطرتون باشه از قبل از مسئله پهپاد صحبت ماهواره خیام مطرح بود، ماهواره‌ای که فقط با پول ایران ساخته شد و روسیه بر اهداف جاسوسی در اوکراین ازش استفاده میکنن. حقیقتش آن تکذیبیه هم که اشاره کردن گزارش کردن خانم فهیمه که از قول وزارت خارجه هم، این تکذیبی هم زیاد معتبر نیست، چون یک ماه و اندی پیش حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران تلویحا این رو پذیرفته بود، گفته بود که ما پهپادهامون رو در اختیار برخی قدرت‌های رد نخست دنیا قرار دادیم. خب این قدرت رد نخست جهان طبعا چین یا آمریکا یا فرانسه و بریتانیا نیست، میشه روسیه است. به نظر من به همین جوری که شما گفتید به موازات بحران داخلی جمهوری اسلامی داره به بحران جهانی هم درگیر میشه، یا یک بحران جهانی دیگر هم به سایر بحران‌های خودش اضافه می‌کنه و عواقب بسیار بدی خواهد داشت. در واقع همین جوری که آقای محمودی گفتند داره شریک جرم یک متجاوز میشه. و از دیگر سو به نظر من دیگه مسئله برجام و ایران رو، این البته این خوشایند پوتین هست، برای همیشه منتفی میشه یا برای دراز مدت منتفی میشه و روسیه کماکان از کمبود نفت و گاز ایران در بازارهای جهانی استفاده میبره.
امروز رهبر جمهوری اسلامی هم در صحبت‌های خودش به صورت تلویحی یه اشاره‌ای به پهپادها و موشک‌های ایران کرد که در واقع می‌خواست اشاره بکنه که در گذشته به نوعی رد می‌شد، اما الان اشاره می‌کنن که چرا در اختیار کشوری قرار می‌گیره یا به فروش میرسه. خود این صحبت می‌تونه تا حدودی تایید کننده فروش اینها به کشورهای مختلف و به احتمال زیاد روسیه باشه. بر این مبنا که رهبر جمهوری اسلامی چنین صحبتی رو بیان میکنه، در واقع جمهوری اسلامی آمادگی داره که چنین منازعات داخلی و خارجی رو با همدیگه پیش ببره در این شرایطی که داره؟
ببینید این سخنان امروز خامنه‌ای رو بذارید، دقیقاً 3 ماه پیش در تهران دیدار پوتین و خامنه‌ای بود و خامنه‌ای در این دیدار حضوری عملاً و علناً از پوتین و از روسیه در جنگ با اوکراین حمایت کرد. قبل از آن هم رسانه‌هایی مثل کیهان یا ارگان سپاه به نحوی مقدمه چینی می‌کردن برای مشارکت دادن ایران در جنگ، یا ولایتی مشاور بین‌المللی خمینی گفته بود که رفتار پوتین نشان از اعتقادات او به معنویت دارد. من تصور می‌کنم خمینی و تیم مشاورینش این مسئله رو زیاد جدی گرفتند، به عنوان یک گریزگاهی یا یک مثلا بفرض نقطه عطفی تصور میکنن در سیاست خارجی، مخصوصا اوایل که فکر میکردن پیروز قطعی این جنگ روسیه هست. اما به نظر من ضمن اینکه بسیار درگیر این مسئله شدن و مرحله به مرحله هم سطح درگیریشون بیشتر میشه، با توجه به اینکه روسیه متجاوز هست، با توجه به اینکه پیروزیهاش دست و تا حالا پیروزی و دستاوردی نداشته، این هزینه بسیار زیادی برای جمهوری اسلامی خواهد داشت، هزینه سیاسی، هزینه اقتصادی، هزینه ژئوپلیتیکی خواهد داشت. این رو باید به یکی از بزرگترین اشتباهات خامنه‌ای در چند سال اخیر قرار داد کنه.
و فکر میکنید که اتکای جمهوری اسلامی به روسیه در صحنه نبرد بین الملل و اون موضوعی که کم و بیش برخی مقام‌های جمهوری اسلامی درباره نگاه به شرق مطرح میکنن، میتونه تو این شرایط فعلی صحنه بین الملل به نوعی کمک کننده باشه برای جمهوری اسلامی؟
شما ببینید در همین شرایطی که ظاهرا جمهوری اسلامی تنها یا یکی از معدود کشورهاییه که حامی یک پوتین و یک روسیه کاملا منزوی در سطح جهانی است، باز روسیه حاضر نیست در بازار قاچاق نفت در برابر جمهوری اسلامی کوتاه بیاد. باز روسیه، مثلا پوتین مانور زیادی داده بود که گویا 80 شرکت بزرگ روسی به تهران میان و قراردادهای آنچنانی می‌بندن. یک ماه و اندی گذشته اصلا هیچ دستاورد اقتصادی ندیدیم. به نظر من هیچ دستاوردی برای جمهوری اسلامی نخواهد داشت، حتی در کوتاه مدت، حتی الان. شما ببینید آمریکا رسما اعلام کرده که ما اقدام می‌کنیم، اقدام عملی انجام می‌دیم علیه جمهوری اسلامی، و تأکید کرده که ابزارش رو هم داریم. جامعه جهانی هم، شما که نشستای مجمع عمومی رو بررسی کنید می‌بینید که جامعه جهانی در حد بالای 95% مخالف روسیه هستن یا حداقل ازش حمایت نمی‌کنن. تصور من برای اینه که جمهوری اسلامی واقعا شرایطش رو داره برای خودش پیچیده‌تر می‌کنه، در کنار بحران داخلی به بحران‌های خارجی خودش افزوده و به نظر من داره شریک جنایت‌های پوتین میشه.
سپاس از همن سعیدی، تحلیلگر مسائل بین‌المللی، که همراه ما بود برای بررسی موضوع استفاده از پهپادهای ایرانی از سوی روسیه در تهاجم نظامی علیه اوکراین. درباره اعتراض‌های سراسری در ابتدای مجله به شما گفتن، در خبرها هم شنیدید. یک مروری کنیم بر وضعیت فعلی بر مبنای آخرین گزارش‌ها و ویدیوهایی که به ما در رادیو فردا رسیده. آخرین ویدیوها نشون میده که امشب در شهر سنندج که در تمام روزهای اعتراضات گذشته هم از شهرهای ملتهب و ناآرام اعتراضات بود، باز هم دست کم در مناطقی اعتراضاتی شکل گرفته. صدایی که از این ویدیوها رو میتونیم بشنویم از شهر سنندج.
امروز 27 چهارشنبه سنندج، نبوت، آغاز قیام.
ویدیوهای از اعتراضات در شهر عراق هم به رادیو فردا رسیده که میتونیم صداشو بشنویم. اما در صحبت‌های مجله و گفتگوها با کارشناسان هم اشاره شد به صحبت‌های امروز علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی. آقای خامنه‌ای امروز دیداری با تعدادی از افرادی که نخبه معرفی شدن داشت و در یک سخنرانی دیگر پس از کشته شدن مهسا امینی و آغاز اعتراض‌ها که دانشگاه‌های مختلف کشور را هم در بر گرفت، به این اتفاقات واکنش دیگری نشون داد و با استفاده از تعبیر لنگ و تعطیل شدن دانشگاه ها اون رو کار دشمنان دونست، دشمنان جمهوری اسلامی، اشاره رهبر جمهوری اسلامی. الهه روانشاد از رادیو فردا نگاهی کرده به اظهارات امروز علی خامنه‌ای.
در حالی که اعتراضات و اعتصابات در دانشگاه‌ها همگام با اعتراضات سراسری هفته پنجم را سپری می‌کند، روز چهارشنبه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در جمع کسانی که نخبگان و استعدادهای کشور خوانده شدند سخنرانی کرد، بی آنکه به نخبگان در بندی چون علی یونسی و امیر حسین مرادی که با اتهامات واهی در زندان اوین هستند و یا صدها دانشجوی بازداشت شده و یا حتی نخبگان ضرب و شتم شده در یورش مامورانش به دانشگاه شریف اشاره ای کند، همان یورشی که از دید جهان و رسانه ها پنهان نماند و موجی از اعتراضات بین المللی را به دنبال داشته. علی خامنه ای در این سخنرانی گفت هرچه دانشگاه را بتوانند لنگ و تعطیل و خراب و ناقص کنند برای دشمنان کشور و دشمنان پیشرفت کشور مقتنم است. سعید پیوندی استاد جامعه شناسی آموزشی در گفتگو با رادیو فردا:
اگه به تاریخ 43 ساله آموزش عالی در حکومت اسلامی برگردیم، میتونیم بگیم که این حکومت جمهوری اسلامی بود که در سال 59 دانشگاه را بست و سالها طول کشید تا بعد این دانشگاه بتونن باز بشن. و هر بارم که در ایران ما بحران سیاسی داشتیم، اولین کاری که حکومت کرده بستن دانشگاه، محدود کردن دانشگاه یا سرکوب معلم‌ها و استادان و دانشجوها بوده. بنابراین شاید به جرئت بشه گفت که دشمن اصلی این دانشگاه خود حکومت و همه دانشجوها و استادان میدونن که جای دیگری نباید دنبال دشمن گشت. دشمن همینجاست و در طول 44 سال گذشته هم به اشکال مختلف چهرهش رو نشون داده.
علی خامنه‌ای روز چهارشنبه دشمن را معرفی نکرد، اما طی سالها بر خاص و عام مشخص شده که دشمن از دید رهبر جمهوری اسلامی بیش از همه آمریکا و اسرائیل هستند. اعتراضات در ایران در این هفته‌ها با موجی از اعتراضات و اعتصابات در ده‌ها دانشگاه کشور نیز همراه بوده که نه تنها دانشجویان را در بر گرفته، که حتی تعدادی از استادان نیز در اعتراض از کار کناره‌گیری کردند. علی خامنه‌ای روز چهارشنبه مدعی شد که اعتراضات در دانشگاه‌ها با تهدید عواملی خارج از دانشگاه صورت می‌گیرد. سعید پیوندی، جامعه شناس در فرانسه:
چرا ما فکر میکنیم که این دشمنانن که دارن این کارا رو میکنن، در حالی که دانشجوها در واکنش به سیاست‌های خود حکومت دست به این کار دادن؟ یعنی حکومت به جای اینکه به این پرسش اساسی که چرا نسل جوان علیه من شورش میکنه، چرا دانشجوان و دانش آموزان من ناراضی هم و در خیابون‌ها فریاد میکشن و حتی با وجود خطری که برای جانشون وجود داره در این تظاهرات، ولی میان برای اینکه اعتراض و خشم و نفرت خودشونو به نمایش بذارن، به جای اینکه به طور عمیق به این فکر میکنه دنبال علتهایی میگرده که هیچ ربطی به اعتراضات دانشجو نداره. مسئله دوم اینه که اگه در گذشته کسانی در واقع به دانشگاه تعرض کردن، خواستن دانشگاه را در اون تسخیر بکنن، انقلاب فرهنگی را بندازن، بارها دانشگاه را ببندن یا دانشجوها را دستگیر بکنن، معلم‌ها را از دانشگاه اخراج بکنن، اینا هیچ کدوم خارجی ها نبودن و این کارا همش توسط متاسفانه همین حکومت انجام شده. حکومتی که قادر نیست ببینه چجوری در 43 سال گذشته دانشگاه و به خصوص رشته علوم انسانی را زمینگیر کرده و از طریق سیاست‌های خودش به تخریب آموزش عالی ایران دست داده.
رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه گفت که پیش از انقلاب 57 زمینه برای فعالیت نخبگان در کشور وجود نداشت و مدعی شد که با انقلاب زمینه برای نخبه پروری فراهم شد. او حتی گفت که در آن دوران که باز هم آن را طاغوت خواند استعدادهای خوب بودند اما توی سرشان می زدند. سعید پیوندی جامعه شناس آموزشی اما به این گفته علی خامنه‌ای واکنش نشان می دهد.
به نظر من کافیه که به آمار و ارقام این دو دوره مراجعه کنیم ببینیم که کارنامه جمهوری اسلامی تا چه حد قابل دفاع است در حوزه نخبگان. کافیه که ما نگاه بکنیم که میزان مهاجرت نخبگان از ایران چقدره و چه میزان از نخبگان ایران در طول 43 سال گذشته به خارج از کشور رفتن، چه نخبگان علمی، چه نخبگان فرهنگی و کارآفرینان و همه کسانی که میتونستن در سازندگی ایران شرکت بکنن. این جمعیت بیش از 5 میلیونی مهاجر ایران که بخش مهمیش رو تحصیل کرده ها تشکیل میدن نتیجه متاسفانه سیاست های این حکومت هستن. و اما در داخل اگر قرار باشه که یک نگاهی به کارنامه حکومت بندازیم در مورد نخبگانی که موندن، یکی از دلایل نارضایتی بخش مهمی از جوانان اینه که اتفاقا در این حکومت جایی برای نخبگان نیست، برای اینکه با تمام اون تصفیه ها و سانسورهای ایدئولوژیکی که وجود داره و همه اون گزینش هایی که وجود داره در دانشگاه ها، در مراکز مهم تصمیم گیری کشور، در عمل فقط کسانی میتونن به مراکز راه پیدا بکنن که کاملا مطیع و دنبال راه حکومت باشن و هر کسی از این دایره محدود خارج باشه و تسلیم ایدئولوژی حکومتی نباشه هیچ جایی در این حکومت نداره. بنابراین چنین ادعایی واقعا فاصله بسیار بسیار زیاد داره از واقعیت هایی که جامعه ایران زندگی کرده و علت طغیان جوان هم امروز یکی از دلایلش این تبعیض ها و همه نارسایی ها و رنج هایی است که نسل جوان متحمل شده به خاطر همه اون سیاست هایی که شایسته سالاری را در ایران غیر ممکن کرده و فقط دنبالداران حکومت تونستن هم به ثروت دسترسی پیدا کنند و هم به مقامات مختلف در دستگاه اجرایی و سیاسی.
در میان همه استادانی که به کار خود پایان داده و یا آن را تا بازگشت دانشجویان به دانشگاه تعلیق کردند، میتوان به انسیه عرفانی استاد فیزیک دانشگاه زنجان اشاره کرد که از اولین هایی بود که از مقامش استعفا داد. او گفت وقتی خیابانهای کشور غرق خون معترضان و هموطنانش است، دیگر نمیتواند به عنوان بخشی از این سیستم به کار خود ادامه دهد.
گزارش الهه روانشاد رو میشنیدید. شما مخاطبان رادیو فردا هم مثل همیشه نظرات خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون میذارید، به خصوص در این روزها که نظرات شما هم هرچه بیشتر به ما میرسه. فرصتی است تا تعدادی از این نظرات رو که برخی هم مرتبط با تحولات اخیر هستند بشنوید.
درود بر شما. نروژ هم به تحریم ها پیوسته، نروژ جزء اتحادیه اروپا نیست ولی گفته که از اتحادیه اروپا پیروی میکنه. هم دولت دیروز گفت و دوتا اخبارای روزنامه های پورتیراژ نروژ به نام وگه و داگبلاده اینا هم اعلام کردن.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی: همینطوری دارید تو دنیا رو میخورید. تحریم 7 کشور اروپایی، راه ندادن شما در نمایشگاه کتاب فرانکفورت، از طرف آمریکا و اوکراین هم برای فرستادن پهپادها به اربابتون روسیه. حالا این تو دهنیا رو داشته باش تا بقیه‌اش هم برسه.
خبر اومده که 400 مددای حکومتی معترضان را لاابالی و انسان‌ستیز خواندند. به معنای واقعی کلمه لاابالی و انسان‌ستیز خود همین مددهان طی سالهای گذشته ثابت کردند که چقدر بی شخصیت، بی‌تربیت و انسان ستیز هستن. با یه سری اراجیف خودشونو چسبوندن به عنوان مددا به این حکومت و چه رانتایی که نخوردن. واقعا درست گفت اون ورزشکاری که ما دشمن باشکوهی هم نداریم. یه سری لاوبالی و انسان ستیز شدن دشمن ما.
زن بودن در جمهوری اسلامی سخت‌ترین کار دنیاست. همیشه متنفر بودم که تو اون سرزمین من زن بودم. به همین دلیل زن، زندگی، آزادی باید هر چه زودتر محقق بشه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
همزمان با ادامه اعتراض‌ها و سرکوب‌های مرتبط با آن در ایران، روانپزشکان ایرانی نسبت به شرایط روانی مردم در ایران در بستر این اعتراضات هشدار می‌دهند. حالا نایب رئیس انجمن روانپزشکان ایران می‌گوید اختلالات روانی در ایران در روزهای اخیر و هفته‌های گذشته افزایش یافته و به بالای 34% رسیده است. جزئیات بیشتر در این باره را در گزارش کیانوش فرید بشنوید.
فشار عصبی سیاسی، این اصطلاحی است که روز چهارشنبه 27 مهر ماه نایب رئیس انجمن روانپزشکان ایران از آن استفاده و تأکید کرد که وضعیت سلامت روانی اجتماعی مردم در این روزها به قهقرا رفته است. دکتر حسن رفیعی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا در همین باره هشدار داده امروز ابهامی که در اوضاع سیاسی وجود دارد و خشونتی که در ناآرامی‌های اخیر دیده می‌شود می‌تواند به فشار عصبی سیاسی در جامعه منجر شود. او در بخشی از این مصاحبه به آسیب شناسی روانی حوادث و ناآرامی‌های اخیر پرداخت و تأکید کرد احساس بی‌عدالتی به ویژه نابرابری‌های درآمدی و نابرابری‌های جنسی و قومی و فساد و فشاری که در جامعه وجود دارد فشارهای عصبی سیاسی را افزایش خواهد. دکتر رفیعی به تحقیقاتی اشاره کرد که نشان می‌دهد قبل از سال 88 حدود 23% مردم مشکوک به اختلال روانپزشکی بودند، اما در سال 88 و پس از حوادث آن این رقم به 34% رسید. او میگوید اتفاقات اخیر شاید رقم اختلالات روانی را حالا به بیش از 34% برساند. دکتر سما معانی، روانپزشک و نویسنده در وین، در گفتگو با رادیو فردا در همین باره.
بله، این تعریفی که ایشون دادن البته ها حدی درسته. این صحبت از فشار عصبی سیاسی ناشی از مثلا احساس بی‌عدالتی، نابرابری درآمد، فقر و نابرابری های مثلا جنسی و قومی و اینها، فساد، اینا درسته، اما بعد اینجا خیلی مواظب باشیم که تقلیل ندیم تمام این مشکلات رو به مسائل اقتصادی، بلکه یک فاکتور خیلی اصلی و ویژه‌ای که اینجا ما در جامعه ایران داریم که در بیشتر دیکتاتوری‌های دیگر دنیا نداریم به جز افغانستان، این مسئله دین، این حکومت دینیه که کل جامعه ما در واقع ضربه دیده، ضربه روحی دیده. الان 43 ساله نسل اندر نسل الان این بلا سرشون اومده و این چیزی که اینا ایشون گفتن که نمیدونم از شاید برسه به 34%، این در واقع یک دردیه که کل جامعه گرفتارش هستش. تا وقتی که ما این مسئله، این ایدئولوژی دینی رو و این حکومت دینی رو حل نکنیم و از اون نگذریم، این مسائل حل نخواهد.
رئیس انجمن روانپزشکان ایران در بخش دیگری از مصاحبه خود تاکید می‌کند که در جامعه‌ای که مردم احساس بی‌عدالتی یا نابرابری زیادی داشته باشند و ادراک فساد در آن جامعه بالا باشد، کاهش احساس پیوستگی و کاهش احساس تعلق به جامعه در بین مردم شکل می‌گیرد و با سست شدن اعتماد مردم به نظام سیاسی و نیز افزایش احساس بی‌عدالتی در جنبه‌های مختلف، ما شاهد مشکلات جدی تری خواهیم بود. این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی همچنین هشدار می‌دهد که وظیفه حاکمیت این است که پدرانه برخورد کند و ابتکار عمل را به دست گیرد و توصیه به اصلاحات در زمینه قانون و گشت ارشاد می‌کند تا آرامش به جامعه برگردد. و تأکید می کند که هر چه زودترین اتفاق بیفتد احتمال فروکش اعتراضات و بازگشت سلامت اجتماعی و روانی مردم بیشتر است. دکتر معانی اما معتقد است بازگشت سلامت اجتماعی و روانی مردم با فروکش کردن اعتراضات امکان پذیر نیست و تأکید می کند که این خیزش خودش آزادی است.
از دست دادن تعلق به جامعه رو که ایشون گفتن، البته این کاملا اشتباهه. شما میبینیم که وقتی که یک دختر کرد جینا امینی کشته میشه، تمام ایران، چه کرد، چه بلوچ، چه عرب، چه فارس، چه هر چی اسمشو بذارین، ترک، اینا به پا میخیزن. و اتفاقا مثلا اون شعاری رو که از کردستان میاد، زن زندگی آزادی، بعضی اوقات حتی به زبان کردی تکرار میکنن. این همبستگی که ما اینجا داریم با جامعه و همبستگی بین قومیت‌های مختلف واقعا فوق‌العاده است. ببینید، من همه این بچه‌ها، مخصوصا دختر بچه‌ها، دانش آموزا و این جنریشن زد به قول انگلیسی زبان ها، الان تو خیابون دارن میدن. یعنی اگر که این خیزش به وجود نیومده بود، من بس خیلی نگران باشیم که بگیم که این شستشو مغزه اینا در واقع موفق بوده، و الان ما داریم میبینیم که موفق نبوده. یعنی الان دختر بچه هایی که از بچگی، از چندم، از سنینی که تو کودکستان هستن، الان شستشو مغزی دادن، الان بلند شدن، دارن عکسای خمینی و خامنه‌ای رو پاره میکنن و کاملا ضد این ایدئولوژی هستن، و این خیلی امیدوار کننده هستش برای آینده. چه بسا این در تاریخ بشریت ثبت بشه. چون ما تو کدوم کشور، مثلا یک کشوری که به اصطلاح اسلامی، کدوم انقلابی رو یا خیزش رو دیدیم که زنا در واقع اون خط مقدم باشن و مردا دنبالشون بیان و این نوید رو بدن زنا که ما مردا رو هم آزاد میکنیم؟ چون اگه که این ما اگه بگذریم از این ایدئولوژی، خب ما مردا هم آزاد خواهیم بود تا حد زیادی.
انجمن علمی روانپزشکان ایران نیز چند روز پیش در نامه سرگشاده به ابراهیم رئیسی، 44 سال حجاب اجباری را سبب تضعیف سلامت روانی جامعه دانست و خواهان بازنگری در اصل قانون یا دست کم روش‌های اجرایی آن شد. همزمان نهاد حاکمیتی شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز اعلام کرد که زنگ هشدار واقعی مرگ مهسا امینی را دستگاه‌های مسئول باید جدی بگیرند. با همه اینها، همچنان اعتراضات و همزمان سرکوب‌های شدید در ایران ادامه دارد، اما نسل جوان ایرانی می‌گوید پای شعار زن، زندگی آزادی نیستد و حق مسلم یک زندگی عادی را از حکومت جمهوری اسلامی طلب می‌کند.
بعد از شنیدن این گزارش از کیانوش فرید، به یک موضوع فرهنگی هنری مرتبط با اعتراضات اخیر هم به نوعی میرسیم. 39مین دوره جشنواره فیلم کوتاه تهران از امروز چهارشنبه 27 مهر 1401 در پایتخت ایران تهران کار خودش رو آغاز کرد. این جشنواره در حالی آغاز میشه که قبل از شروع جشنواره تعدادی از فیلمسازان حاضر در این جشنواره به نشانه همراهی و همدردی با معترضان ایرانی از حضور در اون انصراف دادن. با این همه مدیران جشنواره فیلم کوتاه تهران بر برگزاری اون اصرار کردند و امروز نخستین روز این جشنواره هم در تهران برگزار شد. برای بررسی این موضوع با علی مصلح، روزنامه‌نگار سینمایی، همراه هستیم. آقای مصلح، خوش آمد میگم به شما. میبینیم که با وجود انصراف ها که هم در داخل ایران بود و هم در خارج از ایران، تعدادی از فیلمسازان و سینماگرانی که فیلمهاشون از کشورهای مختلف دنیا قرار بود در این جشنواره به نمایش در بیان، از حضور در اون کنارگیری کردن، اما امروز مدیران جشنواره فیلم کوتاه تهران به نحوی این جشنواره رو برگزار کردن که تا حدودی موضوع انصراف ها رو در واقع چشم ببندن برش و گویی شبیه یک شرایط معمول این جشنواره رو برگزار کردن. فکر میکنید در واقع در کار خودشون موفق بودن؟ یعنی در واقع جشنواره فیلم کوتاه تهران تونست بی‌اعتنا به همه این انصراف ها و درخواست ها برای برگزار نشدن کار خودش رو آغاز بکنه و شکل معمولی داشته باشه؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و مخاطبانتون. ببینید قطعاً که وضعیت عادی نیست. حتی امروز ستاد خبری جشنواره سعی کرد یک فهرستی از فیلمسازان شرکت کننده رو ارائه بده، ولی عکس هایی که از فضای جشنواره منتشر شد در سایت رسمی خود جشنواره فیلم کوتاه تهران اصلا این شرایط عادی نداره و خلوت‌تر از حال در واقع وضعیت معموله، در حالی که ما میدونیم این جشنواره به عنوان مهمترین رویداد فیلم کوتاه کشور از سراسر ایران یک سری مخاطب جذب میکنه. یک عده میدونن در طول سال این تنها جاییه که میتونن برن فیلم‌های کوتاه ایرانی و خارجی رو ببینن. با این حال الان تبدیل شد به یک صحنه رقابت برای اینکه مدیران وزارت ارشاد اعلام بکنن که وضعیت عادیه، ما بی اعتنا به شرایط حاکم بر اجتماع بر خیابان میخوایم این رویداد رو برگزار کنیم. دبیر جشنواره وقتی علنی اعلام میکنه که اگر من جشنواره رو برگزار نکنم یا به تعویق بندازم یک لکه ننگ برای من، میشه متوجه شد که چقدر براشون اهمیت داشته. از طرف دیگه ما شاهد حضور مثلا دو چهره نسبتا مشهور سینمایی بودیم، بهروز افخمی و رسول صدراملی، در حالی که تعداد دیگری از این فیلمسازان سرشناس که قرار بود نشست‌های تخصصی برگزار کنند در جشنواره انصراف دادند. به هر حال دقت کنید که در این صحنه نبرد یک عده این ور وای میستن و یک عده اون ور. بین فیلمسازان عرصه فیلم کوتاه هم به نظرم همینطوره. طبق مقررات جشنواره نمیتونستن فیلم‌هاشون رو بکشن، ولی خیلی‌ها گفتن که ما شرکت نمی‌کنیم. حالا جشنواره مدعی تعدادی از همین کسانی که مخالف برگزاری جشنواره بودن اومدن و شرکت کردن، ولی من فکر میکنم چیزی که این وسط اهمیت نداره در این شرایط سیاسی اجتماعی ایران صحبت کردن از خود سینماست. همونطور که مثلا در می 1968 وقتی که ژان لوک گودار سعی کرد و تونست جشنواره کن رو تعطیل کنه، گفتش که در این شرایط وقتی دانشجو دارن تو خیابون کشته میشن از من درباره دکوپاژ و اینجور مفاهیم تخصصی سینمایی نپرسید. ولی این رویداد فرقش با کن اینه که دولتیه و یک نمادیه برای اینکه نشون بدن شرایط عادیه. و من فکر میکنم به جشنواره‌های دیگه‌ای هم که در پیشه در ماه‌های آینده تسری پیدا میکنه، این جدال اونجا سخت‌تر هم خواهد شد، یعنی جشنواره سینما حقیقت و بعد جشنواره فجر. حالا باید در با این شرایط ببینیم که در واقع وضعیت اعتراض ها چجوری ادامه پیدا میکنه و بعد موضع دولت قراره که چطور باشه، چون اینها میدونن که سینما عملا الان تعطیله در کشور. همین امروز مثلا یکی از مقامات خانه سینما شورای صنفی نمایش رسما اعلام کرده که اون نیم بها کردن بلیط هم باعث یک ضرر 40% اضافه به سینماداران شده. در چنین شرایطی من فکر میکنم اصلا خیلی فیلم دیدن محلی از اعراب نه داره.
آقای مسله، اشاره کردین در صحبتاتون به موضوع جشنواره فیلم کن و صحبت‌های معروف ژان لوک گودار. در مقابلش اما به خصوص هر بار که موضوع انصراف از رویدادهای فرهنگی و همراهی با فضای سیاسی اجتماعی در ایران مطرح میشه، به خصوص در زمان جشنواره فیلم فجر سال 98 و پس از سرنگونی هواپیمای اوکراینی که شبیه همین انصراف ها رو برای جشنواره فیلم فجر اون زمان هم تعدادی از سینماگران داشتن، اما به هر صورت اون جشنواره برگزار شد و تعدادی از سینماگران انصراف دادم حتی در برنامه ها شرکت کردن. در واقع مدافعان شرکت در چنین برنامه هایی میگن که حوزه فرهنگ و هنر نباید در این شرایط تعطیل بشه و باید مثلا از تریبون‌های این جشنواره‌ها استفاده کنیم برای بیان مطالبات مردم، اما عموماً دیده میشه که این استفاده‌ها صورت نمیگیره و در واقع حکومت بهره برداری خودش رو میکنه. فکر میکنه در این مقطع برای جشنواره فیلم کوتاه تهران هم چنین استدلال‌هایی پاسخگو میتونه باشه؟
قطعا اینطوری نیست. یعنی ببینید خود اتفاق سال 98 بی سابقه بود تا اون زمان، یعنی هم مسئله سرکوب آبان 98 بود و هم سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی. ولی الان که دو سال خورده این از که 3 سال در واقع میگذره، شرایط الان هم قابل مقایسه نیست با وضعیت سال 98. به همین دلیله که من فکر میکنم که میزان انصراف ها و میزان مخالفت ها بیشتر سال 98 به جز مسعود کیمیایی دنیایی هیچ کدوم از فیلم سازان یعنی کارگردانان فیلم ها در واقع نگفتن ما شرکت نمی کنیم، ولی امسال من دیدم تعداد بالای 10 نفر از عوامل به خصوص سازندگان فیلم ها و کارگردان ها گفتن شرکت نمی کنیم. شما همین رو وقتی مقایسه بکنید متوجه میشید. بعد به خصوص که فیلم جشنواره فیلم کوتاه شاید تنها جایگاهیه که به شکل گسترده فیلم کوتاه دیده میشه در کشور، و با جشنواره فجر هم در واقع متفاوته. به هر حال در باره سینما حرفه‌ای اکران عمومی وجود داره. این استدلال ها برای فکر میکنم یک جور مصالح و منافع هست، کما اینکه الان میگن باید چراغ سینما رو هم روشن نگه داریم، ولی من فکر میکنم همونطور که شما گفتید بیشترین منفعت رو حکومت میبره. بله. یعنی بخشی از سینماگران ایران شرطی شدن تحت 40 سال حاکمیت و مجبورن که همراهی بکنن و این شرایط رو ما داریم میبینیم.
سپاس از علی مصلح روزنامه‌نگار سینمایی که همراه ما بود. از اینکه همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا بودید سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمونید، در بخش‌های بعدی خبر هم بازم با شما خواهیم بود.